جلو رفتم و بهش گفتم خدا قوت. نگاهی کرد و گفت به پیری برسی پسرم، خیلی ممنون. بعد نگاهی به کفشام انداخت و گفت میخوایی باکس بزنی به کفشات؟ منم یه نگاهی به کفش و یه نگاهی به کفاش انداختم و با دست پاچگی گفتم اه بله بله. همزمان که مشغول باکس زدن کفشام بود، از رادیو صدای قدم‌های بهار شنیده می‌شد و توی اون همهمه و شلوغی دم عید آدمو به آرامشی وصف نشدنی دعوت می‌کرد. آرامشی از جنس زندگی، تراوت، تازگی و بهار. رادیو رسانه امید آگاهی.
ماه قرآن، ماه تقدیر بشر، جمله با
رادیو در سراسر دنیا از محبوبیت خاصی برخورداره و کماکان با وجود رسانه‌های دیگه و فضای مجازی مخاطبان خاص خودش رو داره. رادیو معمولاً در زمان‌هایی که افراد به صفحه جادویی دسترسی ندارن، بیشترین کاربرد رو داره و همتم خوبی برای انسان میشه. افرادی که شبکار هستن معمولاً از رادیو برای پر کردن تنهایی خودشون استفاده می‌کنن و این رسانه رو همدم تنهایی خودشون در طول شب می‌دونن و حتی برای برخی رادیو دارای ارزش بیشتری نسبت به سایر رسانه هاست.
رادیو همواره موجی از خاطرات قدیمی را که در انزوای پستوخانه های ذهنمان متروک افتاده اند زنده می کند.
اندیشمندان و صاحب نظران ارتباطات برای رسانه رادیو کارکردهای مختلف و گوناگونی را عنوان کردند، اما با گستردگی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی بایستی کارکرد رسانه‌ها مجدداً بازنگری بشه. بررسی انواع رسانه‌ها، تعدد اونها، ویژگی و کارکردهای هر کدوم و انتظارات مخاطبان به تفکیک امری لازم و مهمه، اما با حضور انواع رسانه‌ها و دسترسی آسان به اطلاعات از طریق منابع گوناگون، مهمترین ویژگی و اثر رسانه‌ی رادیو میزان اعتماد عمومی و قدرت تأثیرگذاری مستقیم اون بر مخاطبه. مکلوهان صاحب نظر کانادایی در علوم ارتباطات بر این باوره که رادیو رسانه‌ی گرمه، چرا که در امتداد یکی از حواس یعنی گوش و به صورت شنوایی دریافت میشه و این کمک شایانی به درک پیام، افزایش صمیمیت و میزان اعتماد عمومی میکنه. این ویژگی در سایر رسانه‌ها درک ملاحظه نمیشه و این یکی از قدرت‌های دائمی و منحصر به فرد رسانه‌ای رادیوئه. همین نیاز واقعی و توقع اجتماعی و اعتماد عمومی و تأثیرگذاری برنامه‌ریزی‌های خاصی رو از سوی دستاندرکاران رادیویی برای جلب رضایت مخاطبان طلب می‌کنه. راه‌اندازی شبکه‌های گوناگون رادیویی از جمله شبکه سلامت و شبکه اقتصاد از جمله گام‌های مثبت در جلب رضایت مخاطبه.
هفت اقلیم رادیویی 16 تا 17 یک شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در چند برنامه اخیر در هفت اقلیم درباره برنامه‌های مناسبتی در ماه مبارک رمضان صحبت کردیم با برنامه‌سازان مختلف رادیو، تهیه کنندگان، گویندگان و کسانی که در برنامه‌های سحر و افطار حضور دارند و با مخاطب به طور مستقیم در برنامه‌های حالا یا تولیدی یا زنده صحبت می‌کنند. در رادیو فرهنگ ما گویندگانی داریم که اهل ادبیات و فرهنگ و اندیشه هستند و صاحب دیدگاه هستند. یکی از این گویندگان جناب آقای دکتر مهدی محمدیانه که در این سالهای اخیر فضای تازه‌ای رو در گویندگی رادیو فرهنگ ایجاد کرده و با مخاطبان ارتباط داره. آقای محمدیان عزیز سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، وقتتون بخیر و نیکی باشه و براتون آرزوی تندرستی میکنم. خیلی هم سپاسگزارم که منو برای این گفتگو دعوت کردید.
سلامت باشین. ما میخواییم درباره کارکرد ادبیات، هم ادبیات منظوم هم ادبیات منثور، یعنی بله، شعر و متن‌های مختلفی که در ادبیاتمون وجود داره، در برنامه‌های رادیویی، حالا با تکیه بر برنامه‌هایی که در ماه مبارک ساخته میشه، چه سحرگاهی چه افطاری. خب این فضا در رادیو هست و بسیاری از گویندگان گرایش به این دارند که از اشعار مختلف و متون مختلف استفاده بکنن.
بله.
در وهله اول به ما میگین که از نظر شما به عنوان گویندهی که در رشته ادبیات هم تحصیل کردین، چه کارکردی رو برای شعر در برنامه رادیو قائلین؟
سپاسگزارم از شما. من به واسطه رشتم و پیش از این که به واسطه رشتم باشه، به واسطه دغدغه‌های فردی خودم، همیشه با ادبیات مانوس بودم. یعنی زندگی من اصولا بر همین پایه شکل گرفته و من از ادبیات حتی امرار معاش میکنم. به واقعی ادبیاتی 24 ساعتم، همونطور که مثلا میگن یک نفر یک نوازنده 24 ساعت است، یعنی از این راه امرار معاش میکنه به واقع.
درست.
از این منظر خب همه چشماندازهای ذهنی من فضاهای ادبیات هست. به فراخور روزگاری که درش قرار میگیرم این ارتباط شکل میگیره. مثلا وقتی که ما در ماه مبارک رمضان هستیم و قرار هست برنامه‌های افطاری یا سحرگاهی رو اجرا کنیم، بیشتر وامی که من می‌گیرم برای اجرای برنامه وامی است که از جهان ادبیات می‌گیرم.
بله.
در این میان خب شعر به واسطه اون جنبه‌های حسی و زیبایی شناختیش سهم بسیار بیشتری از نثر داره. اگرچه گاهی با تهیه کننده هایی کار میکردم، از جمله خود آقای راز که فکر کنم بزن در خدمت شدن، کارهای متفاوتی هم انجام دادیم. مثلا نثرهای معاصر رو میخوندیم یا داستانباره هایی میخوندیم که زنده یاد استادم جناب آقای خلیلی مینوشتن سالها پیش. میخوام این رو بگم که رمضان به خاطر فضای معنوی و ویژه‌ای که درش هست، به واقع مثل یک گسست در روند زندگی ما میمونه. ما اونجا مکث میکنیم، اونجا یه خورده از این سرعت بی اندازه زندگی جدا میشیم، یه طرز و یه سبک دیگری زندگیمون پیدا میکنه و ادبیات میاد این گسست رو قشنگ معنا میکنه تو جهان خودش.
بعده.
یه نکته خیلی جذابی که وجود داره اینه که حالا بسیاری از شاعران کهن ما نگاهشون به موضوع ماه مبارک رمضان اتفاقا نگاه محوری نبوده، نگاه مضمونی بوده. یعنی چی؟ یعنی بجز چند شاعر انگشت شمار در رأس اونها مولانای بزرگ، ما بقیه شاعران از ماه مبارک رمضان و جلوه های اون وام گرفتن برای اینکه مضمون های خودشون رو اصلا مطرح کنن. مثلا یک شعر عاشقانه میخواد بگه، از مضمون‌های ماه مبارک رمضان در راستای اون شعر عاشقانه بهره برده. اما در این میان چهره مولانا یک چهره یگانه
بله،
که ماه مبارک رمضان به ذات برای اون مضمونه.
بله.
می‌دونید چه میگم؟
دقیقا.
و اونجا ما اصلا یک نگاه به شدت ویژه منحصر به فرد و متفاوت رو داریم. می‌دونید که مولانا نگاهش به همه چیز جوری دیگره. مثلا نگاهش به عشق، عشق در نزد او یک جنین خونخوار است. هیچ وقت ما در تاریخ ادبیات سراغ نداریم که شاعری عشق رو به یک جنین خونخوار تشبیه کرده باشه.
بله.
در مورد ماه مبارک رمضان هم همینطور. ببین مثلا نگاه کنیم، میگه که خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم، گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. نگاه کاملا اصلا یه نگاه به شدت متفاوت قلندروار، ضمن حفظ اون ادب شرعی اون حال سماعگونه خودش رو هم می آمیزه با مضمونش و یک چیز یگانه در وصف ماه مبارک رمضان و این ویژگی مهمان خداوند بودن رو احضار میکنه و اصلا شما حظ میکنین این غزل ها رو.
دقیقا همینطوره. مولانا خب همونطور که گفتی یه ویژگی های منحصر به فردی در جهان ادبیات، مضمون پردازی، اندیشه و به طور کلی مزامینی داره که امروز هم با اونها در ارتباط و درگیر هستیم، به ویژه در ماه مبارک. من فکر میکنم تنها شاعری که انقدر ستایش کرده از ماه مبارک و صحبت کرده تا پیش از مولانا که نداریم، و بعد از اون هم اگر کسانی باشن بیشتر اون جنبه های شرعی و ظواهر دین رو دیدن و مولاناست که درونی میکنه این ماجرا رو. به هر روی
همینطوره.
بله.
ضمن اینکه شما باید به اون بافتار روزگار هم نگاه کنید، یعنی مولانا در روزگاری یگانه است که دیگران اصلا نگاهشون نگاه محوری نیست، او در اون روزگار داره محوری نگاه میکنه. میتونید ممکن هست روزگار بعد که حالا شاعران رو کردن مثلا بعد از صفویه به بعد، اصلا دین، آیین و مذهب بحث های محوری شعر شد، خب به هر حال شما اونجا شاعران آیینی بسیار دارید. اما اینکه در اون مقطعی که دیگران نگاهشون نگاه کناریه، شما نگاهت نگاه محوریه، این خیلی معنا پیدا میکنه و شما دیگه نمیتونید اینجا مثلا مولانا رو با شاعران مثلا قرن 11 هم به بعد مقایسه کنید.
بله دقیقا.
این دقیقاً یگانگی مولاناست که اون وسط مثل خورشید میدرخشه در ارتباط با ماه مبارک رمضان، و اگر از من جویا میشید در ارتباط با سایر مضامین مولانا کاملا یگانه.
بله دقیقاً همینطوره.
ای جان و جهان من، بستیم در دوزخ، یعنی طمع خوردن، بگشای در جنت، یعنی که دل روشن. آه 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 آه
با گسترش رسانه‌های گروهی، حالا مخاطبان برای شناخت رسانه‌ای مورد نظر خودشون جستجو نمی‌کنند، بلکه این رسانه‌های جمعی هستند که برای جمع مخاطب بیشتر به دنبال مخاطب هستند. لذا داشتن سواد رسانه‌ای برای دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی در هر حوزه امری مهم و حائز اهمیت جلوه می‌کنه. با داشتن این اندیشه میشه مناسب‌تر و شایسته‌تر و بر اساس نیازهای امروزی مخاطب پیام‌سازی کرد. رادیو علاوه بر قابلیت‌های سرعت و سهل الوصول بودن، ابررسانه‌ای در حسن تدبیره، چرا که از قدرت نفوذ و تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای برخورداره. سرکار داشتن رادیو با حس شنوایی برای مخاطب این امکان رو فراهم می‌کنه که مخاطب رادیو به دلایل گوناگون احساس صمیمیتی مضاعف با رادیو داشته باشه و به تبع اثرگذاری پیام بر اون بیشتر باشه. رادیو علاوه بر اطلاع رسانی گسترده، پیام رو با سرعتی شگفت‌انگیز با عبور از کوه، دره، بیابان و آبها و بدون نیاز به امکانات خاص به مخاطبان در اقصی نقاط جامعه میرسونه. این ویژگی منحصر به فرد رادیو با فناوری‌های نوین ارتباطی هنوز هم قابل مقایسه نیست و آدمی به وسیله اون بر پایه حواس پنجگانه خودش پیام دریافت میکنه. تا زمانی که حس شنوایی او در دریافت پیام و اطلاعات برتری داره، رادیو با تولید آخرین فناوری ها هنوز بر سکو و قله نخست رسانه هاست. لذا قدرت و تأثیر رادیو همچنان پابرجاست. مهم برنامه ریزی و بهره گیری دستندرکاران رادیو از ظرفیت های موجوده تا بر اساس توقعات روزانه مخاطبان و با داشتن نگاهی امروزی به رادیو و با شناخت، درک و سواد رسانه‌ای از ظرفیت‌های خاص و ویژه و منحصر به فرد این رسانه پویا بهره‌مند باشند.
هفت اقلیم رادیویی.
ما وقتی که به ادبیات معاصر رجوع میکنیم، خب به عنوان نویسنده گوینده رادیو میخواییم متن انتخاب کنیم برای یه مناسبتی. خب توی ادبیات داستانی یه مقدار توی این مسائل فقیریم، مگر کسی مختص رادیو نوشته باشه این موضوعات رو. و پیدا کردن متن انگار خیلی سخت میشه، مگر اینکه خودمون شروع کنیم نوشتن اختصاصی برای این ماجرا. ولی تو ادبیات گذشتمون انبوهی از این مضمون‌ها رو در موضوعات مختلف داریم. توی شعر ما قدرتمندتریم در مناسبت‌ها تو ادبیات داستانی. یه جا اشاره کردیم به داستان‌واره‌ها. توی این زمینه یه سری اتفاقاتی افتاده، ولی خب هنوز خیلی قدرت ادبی بالایی پیدا نکرده که بخوایم به عنوان یه شاخص ازش یاد بکنیم. توی استفاده از اینها یه ذره آدم باید دست به عصا حرکت بکنه. اون فضا رو یه مقدار داستانواره ها رو توضیح میدی که اینها چی بود؟ زندیات آقای خلیلی رو گفتیم مینوشتن، درسته؟
بله. اون تجربه برای من خیلی تجربه ویژه‌ای بود. حالا چون آقای راز هم اونجا در استودیو به گمانم هستن و شاهد بودن، یعنی ایشان می آمدن داستانهایی می نوشتن یا روایتهایی رو می نوشتن، بیشتر روایت نویسی بودن با چندین شخصیت. و حالا به خواسته یزدان من چندین شخصیت رو زنده اصلا اجرا می کردم و گویی که انقدر حال و فضا همراه بود که شما می تونستی مثلا اون بخش رو بی دغدغه با تکیه بر یه حس درونی راحت اجرا کنی. اما اون چه که استاد خلیلی، زنده یاد استاد خلیلی نوشته بودن، به نظرم می رسه که ویژگیش این بود که مبتنی بر تجربه های زیستشون بود. میدونید؟ یعنی ایشان تجربه های زیستهی داشتن در معاشرت با آدم های گوناگون در بستر ماه مبارک رمضان، بعد این تجربه های زیسته رو اومده بودن در قالب روایت نویسی یه خورده فربه کرده بودن. میدونید؟ یعنی اصل روایت تجربه های به شدت زیسته و فردی خودشون بود، میومد توی نوشتار یه خورده فربه میشد، مثلا فضاسازی بهش اضافه میکردن، یه کمی شخصیت رو بیشتر پردازش میکردن، مکان بهش اضافه میکردن و یه روایتی میساختن که من روایت داستانی مینامیدمش، اما میفهمیدم که رگ و پی این روایت دقیقا تجربه های زیسته و یه جوری خیلی پدیدارشناسانه بود. متن یعنی ریشه داشت در زندگی خود آقای خلیلی و تجربه های فردی ایشان.
بله.
از این منظر وقتی هم که خب اجرا میشد بر دل مخاطب مینشست و الان سالهای سال شاید یک دهه از اون همکاری من ایشان و آقای راز میگذره، اما خیلی ها مثلا برنامه سحوری رو با اون روایت خانیه میشناسن و این به نظر من چیزی نیست جز اندیشه سرشار زنده یاد آقای باقر خلیلی.
بله. توی برنامه های سحری رو بیشتر اجرا کردین یا افطار رو؟
بالا فکر میکنم که بیشتر برنامه سحوری بودم که سحرگاهی بود، ولی خب چند دوره هم برنامه افطار رو اجرا کردم. برنامه سحر رو اجرا کردن در واقع سختی ها و لذت های خاص خودش رو داره. سختیش یه سختی فیزیکی و بدنیه که شما به هر حال 30 شب پیاپی باید بیاید برنامه رو اجرا کنید، بدن شاید همراهی نکنه این رفت و آمد ها و اینها، اما اون لذتش اون لذتیه که جانتون داره سیراب میشه. میدونی مولانا میگه این دهان بستی دهانی باز کن، انگار که اون دهان معنویه یه خورده داره گشوده میشه، حالا داره فربه میشه، حالا داره تناول میکنه یه همچین حس هایی دیگه. حالا بزرگان ما که به تمامی دریافتن، ما شاید فقط داریم خیال میکنیم که یک رنگی از اون رو دریافت کردیم، اما برنامه های سحرگاهی هم فضاش متفاوته، هم بستر خود برنامه دیگرگون است، و همین که شرکت کردن در اون برنامه ها، 30 شب رفت آمد کردن، 30 شب متن خواندن، 30 شب راز و نیاز کردن، یه مقداری سبک زندگی شما رو عوض میکنه.
خودش مثل یه سیر و سلوک میشه دیگه.
آفرین. میخوام بگم که دیگه مثلا اون مهدی محمدیان شب سیام دیگه اون مهدی محمدیان شب اول نیست. میدونین چی میگم؟ حالا از این به بعد مهمه که تو بتونی مثلا این شکل جدیدت، این هویت جدیدی که بر درون خودت ساختی، شاید اصلا نمود بیرونیش وجود نداشته باشه.
بله.
اونو بتونی نگهش داری فقط.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه هفتگیم.
از گفتگو با شما بسیار خوشحال شدم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
بهروز باشید. بدرود. خدا نگهدار.
دل با کن و بشنو که ز گل دسته وز میزند جار ملک عاشق دیدار کجاست میزند جار ملک عاشق دیدار کجاست وقت تو را خانده در این ما به مهمانی نو بهره برگیر از این سفره که بهرت آراست رمضان ذکر سحری محو ملاقات خداست.
یکی از ویژگی های مهم رادیو انعطاف پذیری اونه، بدین معنی که رادیو به توجه و دقت مستقیم مخاطب نیاز نداره. به عبارتی دیگه، هنگام برقراری ارتباط با رسانه ها، رادیو آسان تر از بقیه رسانه ها میتونه ارتباط برقرار کنه. در رسانه هایی که حس بینایی مخاطب رو با خود درگیر میکنن، معمولا مخاطب نمیتونه همزمان فعالیت دیگه هم داشته باشه، در حالی که برای درک مفاهیم صوتی و استفاده از ابزاری مثل رادیو نه تنها زمان خاصی از مخاطب گرفته نمیشه، بلکه هنگام پرداختن به کارهای دیگه میشه از اون استفاده کرد. رادیوهای وسایل نقلیه گویاترین شاهد بر این برتری هستند و در نظر گرفتن این نکته ضرورت داره که رادیو به درون و عمق ذهن افراد نفوذ میکنه. ژان کازنو ضمن بیان این ویژگی در توضیح اون مینویسه حیطه کلمات و سخنها یا محیط وسیع موسیقایی رادیو شنونده رو در خود غرق میکنه تا ناخودآگاه اون نفوذ و عمل میکنه تا او را به آرامش مطلق یا تخیلی آزاد سوق بده. خیلی متشکر و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو و مخاطبان رادیو با برنامه هفت اقلیم رادیویی. در این برنامه در تلاشیم تا بیشتر با رسانه رادیو، نحوه برنامه سازی، انواع مختلف برنامه ها و مشاغل رادیویی و فعالیت دستاندرکاران رادیو با شما به گفتگو بنشینیم. لطفاً در برنامه های آینده باز هم مثل همیشه همراه ما باشید.
بنده اول فت بو علی به سیم از جنیا علی رهنی از ما تا علی ما بو علی بو ما علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی سلطان شهر لا فتا مسند فروز العطا بحر کرم کان عطا در ملک دین یک تا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی
امیدواریم که راز و نیازهای شما مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. از همه شما التماس دعای خیر داریم و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
جمجیر حق در دست او، خمهای مدد مست او، هستی تو فیل هست او، دنیا علی اقبا علی،
مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی،
قول حقیقت را ندا، هم بر ندای حق صدا، عشق است او را بو خدا، عشق است چون نور حق پیدا شود، حلال مشکل شود، تنا علی، تنا علی،
مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گفت و
شنود،
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در ماه خدا، ماه نزول قرآن، میخواهم با یه نوجوان ذاکر اهل بیت گفتگوی داشته باشم. آقا امیرعباس سلام، درود بر شما، خودتون رو کامل معرفی کنید، چند سالتونه و چه میکنید؟
سلام، من امیرعباس رضایی هستم، 11 سالمه و کوچکترین راوی شهدا هستم. برنامه ها رو مثلا موجیگری میکنم.
چی میگید از شهدا پسرم؟ دوست دارم بشنوم، من هم یاد بگیرم از شما.
از شهدا مثلا یه روایت دارم از شهید سعید زقاقی که تو وصیت‌نامه‌اش یه چیز عجیب به مادرش گفته. گفته که مادر، موقع خوندن وصیت‌نامه‌ام گریه نکن، موقع تشییع و تدفینم گریه نکن، فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت و زنان ما عفت رو فراموش کنن، اون موقع است که دین اسلام به خطر افتاده.
شما همیشه وصیت‌نامه شهدا رو مطالعه می‌کنی؟
بله، حالا فرصت بشه مطالعه
کنم. چه کارو میکنی پسرم؟ به چی برسی؟ میتونی کتاب داستانه دیگه رو بخونی یا رمان های خاطرات دیگر رو جام بدی؟
بله، به هر حال حالا هم علاقه دارم به شهدا، همینی که بابت همین بحث اجرام.
یه بیت شعر از شهدا خوندی، اونو برام میخونی؟
بله.
بفهم.
مبادا از شهیدان دور گردیم، ز خاری ره سپاره گور گردیم. الانم یه روایت جالبی هم از شهید تهرانی مقدم راجع راجب نماز که شهید تهرانی مقدم جوری بودن که دائم الوضو بودن و حتی توی سردترین هوا می اومدن وضو می گرفتن و کنار جاده حتی اگر تو مسافرت باشیم می زدن کنار جاده و نمازشون رو اول وقت می
کنن. این چی رو بخواد نشون بده؟
این اهمیت فوق‌العاده نماز رو نشون میده که شهید حجاجی هم چون قبلا یه کتاب دارم از شهید حجاجی میگفت قبلا شهید حجاجی داخل یه کارخونه کار میکرد که مدیر کارخونه چون به نماز خیلی اهمیتی نمیداد شهید حجاجی حالا با اون مدیر بحثش شد و از اون کارخونه اومد بیرون بعدن که دنبال کار میگشت یکی از دوستاش حالا اومد بهش گفتش که ما سن دنبال کار میگردی من یه جای کار میکنم صاحب کارم دنبال یه شاگرد اگر بخوای میتونی یه مدت اونجا کار کنی تا یه کار خوب پیدا کنی. شاید حجاجی نپرسید حقوقش چقدره